جلسه اول عنوانش هست تاریخچه نظریه تکامل. آقای دکتر کرباسی زاده ارائه خواهند کرد. آقای دکتر کرباسی زاده عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت فلسفه هستند. ایشون دوره کارشناسی خودشون رو در رشته الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان گذروندن. دوره کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، دوره ام فیل رو در دپارتمان تاریخ و فلسفه علم دانشگاه کمبریج و دوره پی اچ دی فلسفه خودشون رو در دپارتمان فلسفه دانشگاه بریستول انگلستان. ایشون در زمینه فلسفه و متافیزیک علم و فلسفه و تاریخ زیست شناسی و فلسفه و تاریخ فیزیک در حال پژوهش هستن. دعوت میکنم از ایشون که تشریف بیارن.
به نام خدا خیلی ممنون و با تشکر از آقای بیکران بهشت و آقای دکتر معصومی و همکارم که جاشون اینجا خالیه، آقای دکتر شیخ رضایی در راه اندازی این کارگاه، و با تشکر از شما که تشریف آوردید. امیدوارم که سخنرانی من خیلی همپوشانی با سخنرانی آقای دکتر ندرلو نداشته باشه، بنابراین اگر وارد بعضی از جزئیات میشم پیشا پیش عذر میخوام از آقای دکتر ندرلو. از شما احیانا ممکنه که بعضی از موضوعات یه مقدار تکرار بشه. همونطور که آقای دکتر معصومی گفتن، بحث درباره تاریخچه نظریه تکامل خیلی بحث جذابیه و من نمیخوام توی اینجا تمام داستان و تاریخچه تکامل رو از زمان انتشار کتاب منشأ انواع تا به امروز بگم، بنابراین تمرکز من بیشتر روی خود کتاب داروین و وقایعی است که به نظر من تاثیرگذاره در انتشار این کتاب و قبول و پذیرش این کتاب. این کتاب در سال 1859 چاپ شد. کتاب منشأ انواع 6 چاپ در زمان داروین داشت، حدود 18,000 نسخه در زمان حیات داروین فروش رفت و به 11 زبان زنده دنیا ترجمه شد و تا به امروز به 29 زبان زنده دنیا ترجمه شده و یک ترجمه بسیار ابتر و ناقص ازش در زبان فارسی وجود داره. خب چرا اینقدر این کتاب فروش کرد؟ مقایسه کنید این کتاب رو با فروش کتاب پرفروشترین کتاب قرن 19 هم به نام وستجیز یا آثار خلقت که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد، مال آدمی است به نام روبرت چمبرز، و این کتاب که یکی از پرفروشترین کتاب‌های قرن 19 هم بود در حدود 20,000 نسخه چاپ شد. چرا کتاب منشأ انواع اینقدر مهمه و چرا اینقدر موفقیت آمیز بوده؟ در ادامه میخوام به عناصری اشاره کنم که در این کتاب در مقبولیت عام این کتاب تأثیر داشتن، و علاوه بر اون میخوام بگم که همونطور که آقای دکتر معصومی گفتن، کتاب منشأ انواع و شخصیت داروین نمونه جامع یک انسانی است که هم به مباحث فلسفی به خصوص روش شناسی علمی و هم به مباحث علمی علاقمنده و میتونه یک ترکیب و سنتز جالب از یک دانشمند علمی رو که نمونه شاید بی‌نظیری در طول تاریخ بشری باشه به ما بده. خب باز هم برمیگردم به سخنرانی آقای دکتر معصومی که مقدمه خوبی رو برای من باز کردن در مورد این که نظریه تکامل قبلش چه بود، یعنی چه چیزی نظریه تکامل رو به یک نظریه منحصر به فرد تبدیل میکنه، و اون حرفی که آقای دکتر معصومی زدن در مورد آفرینش و در مورد زنجیره بزرگ هستی است. برای همین برمیگردیم به کتاب مقدس عهد قدیم، سفر تکوین، و اونجا داستان آفرینش رو میخونیم. داستان آفرینش اینه که در آیات 11 و 12 خدا فرمود انواع نباتات و گیاهان داندار و درختان میوه‌دار در زمین برویند و هر یک نوع خود را تولید کنند، همینطور شد و خدا خوشنود گردد. این بحث روز ظاهراً دومه و بعد روز سوم آبها از موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فراز آسمان به پرواز آیند و بعد در ادامه میبینیم که انواع پرندگان را بر طبق نوع خود خداوند میآفرین. این تقریبا داستانیه که مورد پذیرش عموم دانشمندان علاقمند به اون چیزی که تاریخ طبیعی گفته میشد در قبل از داروین بود. بنابراین نوعاً این آدم ها معتقد بودند که یک زنجیره از موجودات هست که از موجودات پست شروع میشه تا به خداوند میرسه و اون رو بهش میگفتند ناتورا اسکیل یا اسکیل آف نیچر یا نردبان طبیعت. این دیدگاه در قبل از قرن 17 و قرن 18 خیلی رایج بود. این یک نمونه دیگر از تصویر نردبان طبیعته که قراره که هر یک از این پله ها رو یک سری موجودات، مثلا حشرات، مثلا نرم تنان، چهار پایان و در اون پله های نزدیک به بالا انسان و فرشتگان پر کنه. خب قضیه قراره که تغییر بکنه. چرا؟ میشل فوکو یک جمله تقریبا درست داره و اون ادعا میکنه که حیات قبل از قرن 19 وجود نداشت. اون چیزی که وجود داشت طبقه بندی موجودات زنده بود. منظور از این جمله اینه که خب خیلی از آدم ها قبل از قرن 18 و قبل از قرن 19 فکر میکردند که موجودات زنده در سایر کنار سایر موجودات هستن و یک فرق خیلی اساسی ندارن. کار اونها اینه که اونها رو طبقه بندی بکنند. طبقه بندی بارزی که امروز هم داریم، طبقه بندی است که از کارل لینه به ما به ارث رسیده، اینه که موجودات رو با جنس و فصلشون یا جنس و نوعشون میگه و احتمالاً شما مثلا هومو ساپینس رو شنیدید. موجوداتی است که کار ما اینه که با واژه‌های لاتین اونها رو طبقه بندی بکنیم، یکیشون دلالت بر جنسشون میکنه، یکیشون دلالت بر نوعشون. پس انگار که تا قبل از قرن 19 توجه عمده زیستشناسان که واژه زیستشناسی هم نبود و واژه زیستشناسی در قرن 19 ابداع شد و بلکه اون چیزی که بهش گفته میشد تاریخ طبیعی بود، کار کسانی که به تاریخ طبیعی علاقمند بودن این بود که بیان موجودات رو طبقه بندی کنن و در این به اصطلاح نردبان وجود این پله ها رو روش فقط برچسب رو بذارن و تشخیص بدن که هر موجودی کجا قرار میگیره. اما این علاقه به موجودات زنده و اینکه این موجودات زنده چه ارتباطی با هم دارن، به نظر من و به نظر بعضی از مورخان علم در آلمان شروع شد. نقطه عطفش در یک سخنرانی بود که شخصی به نام فردریش کیلمایر در مکتب یا دبستان کارل شوله، حالا دبستان به معنی دانشگاه، در فوریه 1793 کرد و عنوان اون سخنرانی چنین بود: درباره روابط و نیروهای زیستی میان گونه‌های موجودات. در اونجا کلمیر ادعا کرد که اون چیزی که موجودات زنده رو از موجودات غیر زنده متمایز میکنه یک نیروی حیاتی است که این نیروی حیاتی میتونه در گونه های متفاوت اشکال متفاوت به هم به خودش بگیره و وظیفه یک زیستشناس اینه که این اشکال متفاوت رو بررسی کنه. و نکته مهمتر و جالبتر که بعدها به داد داروین رسید این بود که کیلمایر ادعا کرد که تحول گونه های زیستی و موجودات زیستی رو میتونیم سیرش رو در تحول جنین نشون بدیم. یعنی همون گونه که جنین موجودات زنده یک سیر تکاملی رو انجام میده، گونه های زیستی هم تقریبا به همون گونه این سیر تکاملی رو انجام میدن. اون واژه آلمانی اِوولوسیون که امروزه به دِوِلپمنت ترجمه میشه واژه‌ای است که کیلمایر استفاده کرد. البته وقتی که ترجمه شد به دیولوپمنت و گسترش و رشد ترجمه شد، ولی میخوام بگم که به هر حال انگار که اینجاها هست که ریشه های نظریه تکامل داره شکل میگیره. از جنین شناسی مکتب آلمانی میریم به فرانسه. این آقا اسمش از جورج کوویه. جورج کوویه شخصی است که هم تقریبا همسن ناپلئونه. در 1795 به همراه ناپلئون، البته نه با ناپلئون، وارد پاریس میشه و اونجا سعی میکنه به عنوان یک اندامشناس تطبیقی کار خودش رو شروع کنه و به جایی میرسه که رئیس موزه تاریخ طبیعی پاریس میشه و کارهای جدی رو در حوزه اندامشناسی موجودات منقرض شده به کار میگیره. نمونه بارزش این موجوده که بهش میگیم ماستادون. نکته جالب در قرن 17 و 18 کشف این فسیل هاست. قبلا فسیل ها وجود داشت ولی آدم ها بهشون خیلی دقت نمی کردن. نکته جالب اینه که در قرن 18 و در قرن 19 رفته رفته متوجه شدن که این فسیل ها و این استخوان های حالا خاک شده میتونن بیانگر گونه های منقرض شده باشن. این آقای کوویه متخصص اندامشناسی تطبیقی در مورد موجودات بود. ادعا میکرد که یک قسمت موجود رو به من بدید، یک استخوان شکسته موجود رو به من بدید و من تمام موجودات رو برای شما بازسازی میکنم، تمام اون موجود، تمام اسکلت اون موجود رو. چرا؟ چون اعتقاد داشت که تمام اعضای یک موجود با هم در یک سازگاری کامل هستند، به گونه ای که شما میتونید تشخیص بدید از یک استخوان این استخوان چه کارکردی داره و چون قراره که این کارکرد در راستای یک کل دیگر در نظر گرفته بشه، میشود به خاطر این هماهنگی به اصطلاح پیشین بنیاد استخوان‌ها با یکدیگر، اگر قرار اون موجود یک موجود گوشخوار باشه یا یک موجود علفخوار، میشه ساختار استخوان‌ها رو به نحوی تشخیص داد که این استخوان‌ها به گونه قرار بگیرن که اون موجود به نحو احسن اون وظیفه گوشتخواری یا علفخواری رو انجام بده. و بنابراین نکته مهمتر این بود که دستگاری در هر یک از این استخوان‌ها کل نظام اون موجود رو به هم میریزه. بنابراین طبیعت مجاز نیست که در ساختار این استخوان‌های موجودات تا اونقدر که دلش میخواد تغییر انجام بده. کوویه از مدافعین نظریه ثبات انواع بود، اینکه انواع به یکدیگر تبدیل نمیشن. چرا؟ چون همین رو نگرش فسیل شناسیش با نگاه به فسیل‌ها نگاه میکرد که فسیل‌ها تغییرات زیادی با هم ندارن. یک ماموتی که در روسیه کشف شد رو با یک استخوان فیلی که در آفریقا بود، استخوان فیل آن روزه آفریقا، مقایسه کرد و دید که این دوتا شباهت بسیار ساختاری جالبی با هم دارن. بنابراین نتیجه‌ای که گرفت اینه که گونه‌ها تغییر نمی‌کنن. اما نکته مهم این بود که فسیل‌ها قدمت زیادی داشتن و بعضی از این موجودات مثل این ماستادون، مثل دایناسور دیگه امروز نبودن. بنابراین باید چه کار می‌کرد؟ ادعای کوویه این بود که احتمالاً دوران‌های مختلف زمین‌شناسی وجود داره که این دوران‌های مختلف زمین‌شناسی به خاطر آب و هوا، به خاطر شرایط زیستی به گونه است که بعضی وقت‌ها یک سری بحران‌ها و فاجعه‌های عظیم طبیعی که آخرینش طوفان نوح رخ میده و یک سری گونه‌ها رو منقرض می‌کنه و دوباره خداوند گونه‌ها رو بر مبنای اون اشکالی که در ذهن خودش داره و ایده‌های و تایپ‌ها و تایپ‌های ایدئالی که در ذهنش خوده دوباره منتشر می‌کنه، منتها این بار با تنوع متناسب با شرایط محیطی. این ایده در مخالفت با ایده های اون روزه بود. اینجا شعری از اراسموس داروین میبینیم که پدر بزرگ داروینه و در اونجا یک نوع ایده تکامل از گونه ها، منتها یک داستان تکاملی تقریبا شبیه داستانی که امروزه داوکینز در کتاب ژن خودخواه خودش آورده میبینیم. این شعر متعلق به 1803 است و داروین اون رو خونده بود. ایده این شعر در کار یک همکار دیگر کوویه به نام ژان آنتوان بابتیست دومونه که ما امروزه به لامارک میشناسیم مطرح شده بود. لامارک چی میگفت؟ لامارک دقیقا حرف مخالفه کوویه رو میزد. ادعای لامارک این بود که گونه ها به هم تبدیل میشن و گونه ها قدیم هم هستن. منتها نکته مهم اینه که گونه ها از یک یا چند گونه ابتدایی، به خصوص از چند گونه ابتدایی در جهان به وجود اومدن. تقریبا مشابه شعری که قبلا از داروین، از اراسموس داروین دیدیم. اینکه حیات در واقع از اقیانوس شروع میشه و بعضی از اشکال ریز که با چشم ممکنه که دیده نشن، با میکروسکوپ ممکنه دیده نشن، اون اشکال ریز منجر میشن به تولید حیات. و همین ایده رو لامارک به شدت ازش دفاع میکرد. لامارک یک ملحد تمام عیار بود و ادعاش این بود که خب تمام موجودات زیستی از ماده بیجان به وجود اومدن، اما اون چیزی که باعث به وجود اومدن حیات در این موجودات زیستی میشه الکتریسیته است. بنابراین الکتریسیته باعث میشه که موجود بیجان تبدیل به موجود حیاتمند بشه، موجود زیشعور بشه و موجودات زنده به خاطر اینکه در تعامل با محیط قرار میگیرن، وقتی که در تعامل با محیط قرار میگیرن و اندام خودشون رو حرکت میدن، اون نوع نیروی حیاتی در اون قسمت از اندامشون که بیشتر در تعامل با محیط قرار داره ترشح میشه و اون اندام رو پیشیده تر میکنه و ساختارش رو عجیب تر میکنه و اندامهای جدید در والدین منجر میشن و صفات جدید و اشکال جدیدی که در والدین به وجود میان، اینها خودشون رو به فرزندان انتقال میدن. اون چیزی که بهش میگیم چی؟ نظریه اکتساب. خب در واقع اون چیزی که لامارک و کوویه تا حدی با هم اشتراک داشتن این بود که میدونستن تاریخ خلقت بیش از اون چیزیه که ادعا میشه. در قرن 14 یه آقایی به نام جیمز آشر، اسقف جیمز آشر، ادعا کرد که تاریخ خلقت رو پیدا کرده و اون رو رسوند به، اگه اشتباه نکنم، 4 ژانویه 4004 سال قبل از میلاد. حالا اینکه ژانویه اون وقت چه معنی میده و اینا از من نپرسید. بنابراین اون ادعای عمومی تا قرن قبل از قرن 16 این بود که حیات و خلقت کل جهان به حد اکثر 10,000 سال قبل برمی‌گرد. اما تحولاتی که در قرن 18 و در قرن 19 رخ داد، رفته رفته آدم‌ها رو به این سمت سوق داد که زمین بیش از اون قدیمی‌تره که فکر می‌کرد. بنابراین اگر که زمین قدیمی باشه و تاریخ حیات برگرده به مثلا 2 میلیارد سال قبل، چیزی که پیشبینی که شخصی به نام دوموله در مورد زمین کرده بود، خب قاعدتا این زمان طولانی به موجودات امکان این رو میده که اگر با یه مکانیزم مناسب همراه باشن به هم تبدیل بشن. پس وجه اشتراک کوویه و لامارک همکارش این بود که جفتشون معتقد بودن بله، زمین قدمتش بیش از اون چیزیه که میدونیم، حدود میلیون یا میلیارد ها سال. نکته دوم این که بله، موجودات مختلفی در فسیل هاشون در حوزه ها و تاریخ های متفاوت پیدا میشه که در تاریخ های بعدی وجود نداره. این هم اشتراک اونها بود. اما اون چیزی که با هم توافق نداشتن این بود که آیا موجودات به هم تبدیل میشن یا نه. لامارک معتقد به یک نظریه‌ای بود که بهش میگیم ترانسمیوتیشن، نظریه تبدل انواع، و کوویه این نظریه رو مسخره میکرد. کتاب لامارک چاپ شد، مورد توجه بعضی هم قرار گرفت، اما استقبال چندانی در جامعه علمی فرانسه ازش نشد. چرا؟ چون اون رایحه الحادی ازش استشمام میشد. اون چیزی که به اصطلاح مکتب فرانسوی رو بارز میکرد این جورج کوویه بود که آثارش به انگلیسی هم ترجمه شد و داروین هم اونها رو خونده بود. خب حالا بریم سراغ زندگی داروین. داروین در 1809 فوریه 1809 در شروزبری انگلستان به دنیا اومد، در این خانواده که پدرش طبیب بود و ثروت زیادی هم داشت. من میخوام بگم که کجاها رفت و از چه کسانی تأثیر گرفت و بعد نشون بدم که به خصوص از تأثیرش از فلاسفه علم چقدر جالبه، به نحوی که این تأثیر در نحوه نگارش کتاب منشأ انواع دخیل بود. خب دوران کودکیش خیلی خوب بود، ظاهرا مادرش در 9 سالگی داروین فوت میشه، اما خیلی تأثیر روانشناسانه یا شوک روانشناسانه ای به داروین نمیده چون دوتا خواهرش به شدت از اون مراقبت میکنن، ولی از همون اول خیلی به حشرات و گل و گیاه علاقمند. وقتی که 16 سالش میشه تصمیم میگیره که تحصیلات دانشگاهی رو ادامه بده به توصیه پدر و وارد دانشگاه ادینبرو میشه و اینجاست که یکی از مهمترین دوران زندگی داروین شکل میگیره. چرا؟ چون ادینبرو اونجا وارد شهر ادینبرو میشه. ادینبرو یکی از شهرهای مهم اسکاتلند اون دوران و الان هم هست که میخواست جدا بشه نشود و یک جو بسیار روشنفکرانه و آوانگارد در دانشگاه ادینبرو حاکمه، جوی که ادامه سنت روشنفکری اسکاتلند است. خب اونجا داروین شروع میکنه پزشکی خوندن، وارد صحنه میشه و وقتی که به سالن تشریح میره که دو تا عمل جراحی رو ببینه، خودش در زندگی خودنوشتش ادعا میکنه که انقدر این دوتا عمل جراحی بد بود که یکیشون بر روی یک کودکی بود که من دیگه تصمیم گرفتم که به هیچ وجه پزشکی نخونم. سر کلاسای شیمی و زمین شناسی میره، استادی داشته به نام جیمسون و اونقدر این کتاب اونقدر سخنرانی های این آدم درباره زمین شناسی خسته کننده بوده که بازم داروین در زندگی نامه خود نوشتش میگه که من دیگه تصمیم گرفتم که به هیچ وجه نه در هیچ سخنرانی که در مورد زمین شناسی باشه شرکت کنم و نه هیچ کتابی رو در مورد زمین شناسی بخونم. این تصمیم و این عهد چند سال بعد شکسته میشه و بعدن میبینیم که داروین یکی از بزرگترین زمینشناسانه و اصلا کار خودش رو در مورد زمینشناسی شروع میکنه. خب اما اون چیزی که مهمه در ادینبرو، در سالهای ادینبرو، آشنایی با یک آدمیست به نام روبرت گرانت. روبرت گرانت استاد حیوانشناسی دانشگاه ادینبرو است و داروین رو با لامارک و ایده های انقلابی لامارک آشنا میکنه. علاوه بر اون کاری که میکنه علاقه داروین رو به زیستشناسی و تاریخ طبیعی بسیار بسیار جلب میکنه. با هم به سفرهای اکتشافی میرن در صخره‌ها و نمیدونم مزارع اطراف ادینبرو و به واسطه آشنایی با گرانت داروین وارد یک انجمن دانشجویی لینه میشه و اولین مقاله خودش رو که در مورد کشف یک سری موجودات نرمتن دریایی در اونجا میخونه. پس انگار که علایق طبیعت شناسانه و مشاهده دقیق طبیعت همونجا در داروین به واسطه آشنایی با گرانت رشد پیدا میکنه و سمت و سو پیدا میکنه. میگم داروین انقدر از تحصیل پزشکی مایوس میشه که برمیگرده به خانه و پس از بحث شدیدی با پدر خودش میگه که من دیگه نمیخوام ادامه تحصیل بدم. بالاخره پدرم رو قانع میکنه که دیگه این علالی تلالی بسته، شما نمیتونی اینقدر بری دنبال پرنده ها و نمیدونم خاک بازی و اینها. کاری که باید بکنی اینه که یه شغل درست حسابی برای خودت انتخاب کنی. اگر نمیخوای پزشک بشی باید بری کشیش بشی. کاری که داروین میکنه، پیشنهاد پدر رو میپذیره و وارد دانشگاه کمبریج میشه. سالهای کمبریج هم مهمه. چرا؟ چون اونجا با یه سری آدمهای دیگه ای آشنا میشه که راه و مسیر زندگی خودش رو در ادامه دقیق تر مشخص میکنه. بنابراین وقتی که در کمبریج میره، کاری که میکنه اینه که دوباره ناچار کتابهای در مورد الهیات میکنه که از اونها خیلی لذت نمیبره، اما یکی از اون کتابها دقت و لذت باعث دقت باعث جلب توجه داروین میشه. اون کتابی است از ویلیام پیلی که احیانا کسانی که فلسفه دین کار میکنن با نامش آشنان. البته ویلیام پیلی سه تا کتاب داره، یکی از اون کتاب ها تحت عنوان الهیات طبیعی یا نچرال فیولوژی در 1805 چاپ میشه و یکی از متون درسی است که دانشجویان الهیات در دانشگاه کمبریج حتما اون رو باید بخونن. تو اونجا چی نوشته؟ اونجا کاری که میشه، ویلیام پیلی یک جور برهان نظم برای وجود خداوند اقامه میکنه و مقدمش اینه که ما اون چیزی که در طبیعت میبینیم، اون سازگاری حیرت انگیز و خارق العاده موجودات با محیط طبیعی خودشونه. و بنابراین همونطور که اگر ما در ساحل اگه قدم بزنیم میرسیم به یک ساعتی که بلافاصله از کار کرده اون متعجب میشیم و بعد این استنتاج رو میکنیم که حتما اون یک ساعت ساز اون رو ساخته و این ساعت حاصل برخورد امواج به ماسه ها و یک سری بقای اتفاقی و خود به خودی نیست، با نگاه به موجودات به خصوص مثلا چشم بعضی از موجودات، بال پرندگان، به این نتیجه میرسیم که اونها هم یک خالق هوشمند و یک طراح مدبری دارند که اونها رو به وجود آورد. داروین در یادداشتاش مینویسه که انقدر من این کتاب برام جذاب بود که من میتونم اون رو طابق و نعل به نعل دوباره بازنویسی کنم، هرچند نه به لطافت نثر پیلی. یکی از تأثیرات دیگه که داروین در کمبریج میپذیره آشنایی با دو نفره به نام ادم سجویک و جان هنسلو. اینا استادهای زمین شناسی و حیوان شناسی دانشگاه کمبریج. ادم سجویک داروین رو به سفرهای اکتشافی در مورد زمین شناسی میبره و علاقه داروین دوباره به زمین شناسی جلب میشه. و جان هنسلو کاری که میکنه کار مهمتری است. داروین رو با یک نفر به نام آقای فیتزروی، کاپیتان فیتزروی آشنا میکنه که در 1831 اعلام میکنه که دنبال یک طبیعت شناس و علاقمند به تاریخ طبیعی جوان هست که به همراه خودش در یک کشتی اکتشافی بیگل سوار بشن و به سواحل جنوبی آمریکای جنوبی برن. این نامه به دست داروین میرسه، داروین اون رو با اشتیاق میپذیره و قرار میشه که پدر قسمتی از مخارج سفر، مهمترین سفر داروین رو قبول کنه، سفری که به نام سفر بیگل معروفه. این مسیری است که داروین در اون روز در 1831 شروع میکنه، سفری 5 ساله که در 1836 دوباره برمیگرده به لندن. شما ببینید چه مسیر رو در اون زمان طی کرده. از پلیموث انگلستان شروع میشه سفر به جزایر قناری، بعد جزایر وسط اقیانوس اطلس، شمال آمریکای جنوبی یعنی شمال برزیل، ریو دو ژانیرو، مونته ویدیو، جنوبی ترین نقطه دماغه آمریکای جنوبی، ساحل‌های شیلی، پرو، جزایر مهم گالاپاگوس، برگشتن استرالیا، نیوزلند، دوباره جنوب آفریقای جنوبی، برگشتن به باهیا شمال آمریکای جنوبی و دوباره برگشت به انگلستان. خب داروین ادعا میکنه که این سفری است که طرز تفکرش رو در مورد حیات و زمین عوض کرده. حالا وارد خیلی جزئیاتش نمیخوام بشم. چند تا نکته مهم در مورد این سفر وجود داره. اون اینه که یکی از مهمترین نکات این سفر اینه که داروین یک جورایی به یک نوع زمین شناسی علاقه مند میشه که بهش میگیم زمین شناسی یک نواخت گرایانه. به چه معنی؟ به این معنی که در ابتدای سفر کاپیتان فیتزروی کتاب اصول زمین شناسی چارلز لایل رو که چند سال قبل، یعنی در فکر کنم 1830 چاپ شده، به داروین میده. داروین شروع میکنه به خوندن. تو اون زمین شناسی طرح جلد کتاب رو اینجا میبینید که در واقع خلاصه حرف چارلز لایل. چارلز لایل اونجا ادعا میکنه که اون چیزی که در شکل گیری زمین مهمه فجایع خارق العاده و هولناک مثل زلزله های عظیم یا طوفان های نو نیستن، بلکه وقایع طبیعی فرسایش آب و باد و خاک هستن. این ستون ها رو نگاه کنید، اگه مشخص باشه اینجا جای داغ آبه و بالا پایین رفتن آب و رسوب کردن رسوبات آب و اینکه در واقع اون چیزی که سطح زمین رو و اشکال حیات رو و اشکال مشاهده شده در صخره ها و پستی ها بلندی های زمین رو تشکیل میده همین مکانیزم هایی هستن که ما امروزه میبینیم. این در تقابل با نوع زمین شناسی قرار میگیره که کووی ازش دفاع میکرد که آقا شکل زمین، این پستی ها و بلندی ها مال یه سری طوفان ها، طوفان عظیم، زلزله عظیم هست. اینا یه دفعه اومدن تمام زمین رو فرا گرفتن و شکل زمین این جوریه که به امروز به دید ما میرسه. اما لایل میگفت نه، اون چیزهایی که دخیل هستن همین عواملی هستن که ما امروز میبینیم. و این نکته وقتی فرض کن اینجا یه سری صخره‌های مرجانی است که محو شدن توسط آب دریا در نزدیک جزایری که وسط اقیانوس اطلس بودن، داروین یه طیفی از صخره‌های مرجانی رو مشاهده کرد که دائما تغییر شکل می‌دادن و مشاهده کرد یک طیف نوار سفید روی سطح بالاتر از دریا از این صخره‌های مرجانی وجود داره. بنابراین نتیجه گرفت که خب احتمالاً اون چیزی که در تولید این صخره‌های مرجانی وجود داره همین بالا پایین رفتن آب دریا و علاوه بر اون عوامل طبیعی است. چه عواملی؟ یکم که جلوتر رفت در شیلی یک زلزله دید که وقتی رفت و برگشت و جابجایی لایه‌های زمین رو با هم مقایسه کرد به قدرت اون زلزله پی برد و دیگه گفت که من به یک زمینشناس لایلی تبدیل شدم. قراره که زمین رو همین نیروهایی که ما می‌بینیم تغییر بدن، نه نیروهای خیلی خارق‌العاده‌ای که هر چند بار یک بار، هر چندین سال یا چندین هزار سال یک بار تمام زمین رو دست پاش تغییر میده. نه، زمین تغییرات جزئی داره و برای همین عمر زمین بسیار زیاده. سه تا رساله در مورد صخره‌های مرجانی چاپ کرد. میگم کار خودش رو داروین به عنوان یک زمین شناس آغاز کرد. وقتی شما روی صخره‌های مرجانی دقت میکنید میبینید که رنگ اونها در اثر ترکیباتی که توی آب میان تغییر میکنه. و همین ادعا رو داروین هم کرد. ادعایی که امروزه اکولوژیست ها خیلی جدی میگیرن و اون رو قرینه‌ای بر گرم شدن سطح زمین میبینن. و همین ادعا در اون رساله سومی که داروین در مورد صخره‌های مرجانی و تشکیل صخره‌های مرجانی چاپ کرد ذکر شد. خب اما قدم دوم و مهمتر رفتن داروین به جزایر گالاپاگوس بود. خب گالاپاگوس جزایری هم در همطور که میبینید در غرب آمریکای جنوبی، یه سری جزایری که فاصله شون تقریبا 600 مایل از ساحل قاره آمریکای جنوبیه، و اونها در اونجا بود که داروین با یک سری موجوداتی مثل فینچ ها و یک سری لاک پشت ها مواجه شد. من خیلی راجع به اینا توضیح نمیدم، ولی نکته مهمی که اونجا داروین مشاهده کرد تنوع شکل منقارهای فینچ ها در جزایر گالاپاگوس بود. در مورد لاک پشت ها یه همچین مشاهده ای داشت که لاک پشت ها یه شباهت ساختاری دارن ولی یه تفاوت های حالا کم و بیش زیادی هم با هم دارن. خب یه فرضیه تو ذهنش این بود که شاید خداوند همه اینها رو به صورت جدا جدا در هر یک از این جزیره ها خلق کرده. نکته مهم این بود که هر یک از این جزیره ها فنج ها و یا لاک پشت های مخصوص به خودشون رو داشتن و از لحاظ جغرافیایی هم از هم ایزوله بودن، یعنی خیلی با هم ارتباطی نداشتن. بنابراین یه فرضیه این بود که خداوند در هر یک از این جزیره ها اونها رو آفریده و خب هر کدومشون دارن زندگی میکنن. فرضیه رقیب این بود که نه، شاید یه سری فنج ها از آمریکا مهاجرت کردن، به هر کدوم از این جزیره ها رفتن، از هم ایزوله شدن و رفته رفته اونقدر با شرایط محیطی تطبیق دادن که از هم تغییر کردن، با هم تغییر کردن. فرضیه دوم ته ذهن داروین بود، اما خیلی دلایل دیگر و مؤید دیگری برش نداشت. حالا در ادامه خواهیم دید که چگونه به اون دلایل رسید. این در واقع دو تا فرضیه است که خود داروین داره میگه. میگه اگه یک طبیعت شناس نگاه کنه به این موجودات این جزایر، خب قاعدتا یکیش این بوده که خداوند هر یک از اینها رو آفریده در خودشون قرار داده، یکی دیگه شون اینه که نه، اومدن اینها تغییر کردن. اما سوالی که مهم باید هر دو تا این فرضیه ها جواب بدن اینه که چرا هر کدوم از این موجودات و گونه هایی که روی هر یک از این جزایر ساکنن اینقدر شبیه موجوداتی هستن که توی چی؟ آمریکای جنوبی هستن. خب داروین یک کاری که میکرد توی این سفر بیگن این بود که این موجودات رو حالا چه زنده چه مرده چه فسیل ها رو جمع میکرد و میفرستاد به انگلستان. توی کشتی معروف بود به فلای کچر، چی میگن؟ پرندگیر، پرنده باز، و یا فیلوس یا the philosophers of the ship، فیلسوف کشتی. خب بنابراین یا کارش این بود که موجودات رو جمع کنه بفرسته به انگلستان به استاد خودش به نام سجویک، و یا این که اونا رو زیر میکروسکوپ تماشا کنه و یادداشت برده. معلوم شد که وقتی که اینها رو میفرستاد این فسیل ها رو، سجویک کاری که کرد که امروز هم در موزه کمبریج میتونید ببینید اینه که یک دایناسور از اونها ساخت و به نمایش گذاشت و مردم میمدند و تعجب میکردند از این موجود عظیمی که دیگه منقرض شد. خب کشتی برگشت، داروین شروع کرد به خوندن کتابها، کتابهایی که ظاهرن خونده و بسیار تاثیرگذار روش بوده. یکی کتاب هیومه که من در سخنرانی دومم بهش اشاره خواهم کرد و اونجا طرز تفکر داروین درباره عواطف انسان رو یه جورایی عوض میکنه. اما یه رساله خیلی خیلی مهمی که میخونه رساله مالتوسه. مالتوس در اواخر قرن 18 یک رساله چاپ میکنه که ظاهرا در دوران داروین خیلی خیلی طرفدار داشته و به خصوص سیاستمداران و حقوقدانان ازش استفاده میکنند، تا اندازه که حتی خواهرزن داروین هم یک رساله در باب رساله مالتوس مینویسه. حرف مالتوس چیه؟ حرف مالتوس اینه که شما اگر نگاه کنید در مورد انسان میبینید که نحوه ریاضی تولید مثل انسان به گونه است که به صورت تصاعد هندسی است. اما در مورد غذا و کشت و محصولات نحوه تولید و تکثیر اونها به صورت تصاعد حسابی است. بنابراین اگر شما اینها رو مقایسه کنید یه جایی میبینید که تعداد انسانها بیش از تعداد غذاهایی است که در اختیارشون هست. خب نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه جنگ خواهد بود. نتیجه تنازع برای ماندن خواهد بود. میزنن تو سر هم، یه عده، یه قبائلی، یه گروهی که قدرت بیشتری دارن بقیه‌ای که ضعیف‌ترن رو از بین میبرن و بنابراین خب اون ضعیف‌ترها و ضعفا از بین میرن. نکته مهم این بود که ادعا میکرد مالتوس طبیعت یه مکانیزم کنترل طبیعی داره، به این معنا که وقتی که این تعادلها به هم میخوره، یعنی این که جمعیت موجودات زنده از منابع غذاییش بیشتر میشه، طبیعت با یک سری مکانیزم های یه عده‌ای رو که ضعیفن از بین میبره. این مکانیزم ها میتونه قحطی باشه، میتونه خشم الهی باشه، میتونه به ادعای مالتوس فرزند کشتن میشه. در قبائلی که با قحطی مواجهن، با منابع محدود مواجهن و یا در حیوانات. کاری که داروین میکنه این رساله رو میخونه در 1838 و به شدت در تحت تأثیر این ادعای مالتوس قرار میگیره، به گونه ای که یک باره ادعا میکنه اوریکا، یافتم، گونه ها به هم تبدیل میشند و اون مکانیزمی که اونها رو به هم تبدیل میکنه یک شبیه مکانیزم مالتوسی است. رقابت بر سر وجود، اون چیزی که باقی میمونه، اون گروهی که باقی میمونن همون گروهی هستن که قوی ترن. من خیلی وارد این استدلال نمیشم چون امیدوارم که آقای دکتر ندلو چون راجب قراره که راجب محتوای نظریه داروین و تکامل حرف بزنن بیشتر راجبش بحث کنن. در همین حد که بالاخره اگر قراره که یک دعوایی برای تصاحب منابع غذایی صورت بگیره، خب اون گروهی منابع غذایی رو بیشتری رو کسب میکنه که چی؟ قوی تره و با شرایط محیطش تطبیق بیشتری داره. خب یه سری مقدمات تو این استدلال وجود داره که من خیلی واردش نمیشم. مقدماتی مثل این که اولا در گونه های زیستی تغییر وجود داره، یعنی ما وقتی به افراد یک گونه نگاه میکنیم این اعضای اون گونه با هم متفاوتن، صفتهایی دارن که در یکشون هست در یک دیگری نیست. ثانیاً این صفتهای متفاوت، بعضی از این صفتها میتونن به گونه ها در بقای خودشون کمک کنند و ثالثاً این صفات اگر کمک کنند به گونه ها، به افراد گونه ها، کسانی که واجد این صفات هستن این صفات رو به فرزندان خودشون هم انتقال میدن، اون چیزی که داروین بهش میگفت اصل وراثت، هرچند مکانیزمش رو نمیدونست و بعدن میبینید که دعواهایی که در مورد کتاب منشأ انواع شد یک قسمت عمدهش و یکی از مهمترین انتقاداتش به داروین این بود که از یک نظریه نادرست از وراثت دفاع میکرد. خب چند سال بعد در یعنی در 1842 داروین یه خلاصه ای از افکار خودش تهیه میکنه و بعد این خلاصه تبدیل میشه به یک خلاصه مفصل‌تر 35 صفحه‌ای که توی یک پاکت نامه قرار میگیره به خطاب به همسرش اما که آقا من، یعنی ببخشید خانم، این رو بعد از مرگ من چاپ کنید و اگر تنها یک داور به ارزش اون پی ببره این کتاب ارزشمند، این مقاله ارزشمنده که چاپ بشه، چرا که قدم مهمی است در علم. این عنوان یادداشتی است که برای همسرش می‌نویسه. حالا چرا داروین اون رو چاپ نمی‌کنه؟ چون در همون سال کتابی که در اول سخنرانی می‌گفتم تحت عنوان Vestiges of Creation، آثار خلقت، توسط یک نویسنده ناشناس که بعداً معلوم میشه آدمی است به نام ویلیام چمبرز چاپ میشه. تو اونجا ادعاهای مطرح میشه تقریباً شبیه ادعاهای داروین. ادعاهایی که به ذهن داروین رسیده که چی؟ موجودات به هم تبدیل میشن. موجودات قرار گونه های زیستی به هم تبدیل بشن. اما نکته مهم اینه که وقتی کتاب چاپ میشه، کتاب یک کتاب عمومی است که خیلی هم جذاب، خیلی طیف وسیعی از خوانندگان رو جلب خودش میکنه، اما علما و متعلهین در برابر این کتاب جبهه میگیرن و اون رو مسخره میکنن. چمبرز که بعداً معلوم میشه نویسنده این کتاب، ظاهراً خیلی اطلاعات فسیل شناسی و جغرافیای زمین شناسی خود قوی نداره و بنابراین این دستاویزی میشه برای منتقدین که کتاب چمبرز رو مسخره کنن. یکی از فلاسفه علم مشهور اون زمان به نام هیول میگه که این کتاب حتماً توسط یک زن نوشته شده، یه مرد نمیتونه اینقدر اشتباه کنه. بنابراین وقتی که کتاب چاپ میشه تقریبا همون زمان است که داروین قراره اون خلاصه 35 صفحه‌ایش رو منتشر کنه و خب یک دفعه داروین از ترس مسخره شدن عقب میکشه، اون رو چاپ نمیکنه. از 1844 تا 1858 صبر و روی نظریه خودش کار میکنه و اون رو حک و اصلاح میکنه و کار میکنه که چجوری اون رو چاپ کنه. هرچند باز هم قصد چاپ نداره تا در، اگه اشتباه نکنم، جوان 1858، یعنی تقریبا 7-8 ماه قبل از انتشار کتابش، یه نامه ای از این آقای آلفرد والاس دریافت میکنه که تو اون نامه والاس ادعای عجیبی میکنه که گونه ها به هم تبدیل میشن و مکانیزمی که اونها رو به هم تبدیل میکنه اون چیزیست که بعداً اسمش رو انتخاب طبیعی میگذاره. داروین تو یادداشتش مینویسه اگر کسی خلاصه من در سال 1844 رو هم دیده بود بهتر از این خلاصه ای که والاس از خلاصه من نوشته نمید. نامه ای به دو تا دوستش، چارلز لایال که اکنون دیگه یکی از دوستان صمیمی شده و آلفرد هوکر که یک زیست شناس به اصطلاح حیوان شناس برجسته اون دوران هست و بعداً ببخشید یک گیاه شناس برجسته اون دوران هست و بعداً کیو گاردن انگلستان رو در لندن پایه‌گذاری میکنه، مینویسه و میگه من چیکار کنم. یه نفر اومده تقریبا همون حرفی رو میزنه که من میخوام بزنم. خب کاری که این دو دوست به داروین پیشنهاد میکنن اینه که یه مقاله بلافاصله چاپ کنه به همراه مقاله والاس و این دوتا مقاله در انجمن زمینشناسان و حیوانشناسان لندن چاپ بشه. منتها قبل از اون یه سخنرانی هر دوی این نفر در مورد موضوع خودشون بکنن تا مردم بفهمن که این دوتا از روی هم کپ نزدن، بلکه از دوتا مسیر مستقل به هم رسیدن به یک نتیجه. خب سخنرانی انجام میشه ولی هیچ کدوم از این دو نفر نیستن. چرا؟ چون داروین دخترش میمیره و نمیتونه حاضر بشه و لایل و آلفرد والاس در هزاران مایل اون طرف در اندونزی بوده. خب این آقا کیه؟ این آقا دقیقا از یک طبقه پایین به وجود اومده، به دنیا اومده، کار خودش رو به عنوان یک طبیعت شناس شروع میکنه و اونم میره به برزیل. در اون دوران میره به برزیل و بعد از اون میره به اندونزی و گینه نو. در گینه نو حدود 16,000 مایل مسافرت میکنه و در یک روزی یک لحظه گوی مکاشفهی بهش دست میده وقتی که از تب مالاریا به شدت رنج میبره. یک دفعه به ذهنش میرسه که خب اگر مالتوس درست بشه، درست گفته باشه، چون والاس هم مالتوس رو میخونه، خب قاعدتاً این نوع موندن گونه ها و این نوع موندن انسان ها به خاطر اینه که یه دستشون قوی ترند و در نبرد حیات تنازع بقا باقی میمونه. همین خلاصه رو به داروین مینویسه و داروین از این نام تعجب میکنه. خب داروین شروع میکنه کار کردن روی کتابش و کتاب در میاد. والاس نامردی نمی کنه و گویی خیلی بیش از اندازه از خودش بزرگ منشی نشون میده و خیلی پاپیچ داروین نمیشه که چرا ایده من رو دزدیدی. چرا؟ چون وقتی که کتاب به دستش میرسه بعدها میبینه که بعضی از استدلالهای داروین با کار خودش متفاوت. هرچند امروزه خیلی دعوا هست که بالاخره کدوم یکی از اینها واقعا کاشف نظریه تکامل به معنای مکانیزم نظریه تکامل بودن. خب اینجا استدلال داروین رو از خود کتاب منشأ انواع من آوردم که میبینید در واقع شما نگاه کنید خط چهارم یک تنازع جدی برای زندگی، a severe struggle for life. خب پس ادعا اینه که خب اینو نمیشه درش تردید کرد. این از کجا اومده؟ مشاهده میشه. نکته دوم پیچیدگی های موجودات و تغییرات اونها و این تغییراتی که بعضی از این تغییرات باعث میشه که اون موجودات بقای بیشتری داشته باشن، بیشتر زنده بمونن، کمکشون بکنه. این رو هم اسمش رو داروین میذاره اصل تغییر، principle of variation. و اینکه موجودات اونقدر تولید نسل میکنن اصلش رو میذاره super fecundity، یعنی فرا باروری بودن، بیش از اند بیش باروری بودن. اینقدر موجودات بچه از خودشون به جا میذارن، این بچه ها هم یه مقدارشون با هم متفاوتن، اونایشون میمونن که اون صفاتی که والدین دارن که بهشون کمک کرده که با مشکلات محیطی دست و پنجه نرم کنن. خب اما در کتاب منشأ این انواع فقط این بحث انتخاب طبیعی مطرح نمیشه. اگر بخوام یه نکته ای رو بگم اینه که شما باید در بحث تکامل سه تا نکته رو از هم جدا کنید، یعنی اون چیزی که ما راجع به نظریه تکامل میگیم. یکی تکامل به عنوان یک حقیقته و اینکه آقا گونه ها به هم تبدیل میشن، این ایده ای نیست که مختص داروین باشه. همونطور که آقای دکتر معصومی هم گفتن این ایده یه سری به صورت خیلی نپخته در کارهای فلاسفه یونان هم بوده، قبل از داروین هم همونطور که دیدیم لامارک و اراسموس داروین از اون دفاع کردن. یک ایده دوم اینه که شما بیاید مکانیزم یا سازوکار تبدیل و تبدل گونه ها رو به هم بگید. این به نسبت جدیده. در کار لامارک تا اندازه ای هست و اون چیزی که داروین رو به اصطلاح کار داروین رو متمایز میکنه همون مکانیزم، ارائه یک مکانیزم برای تبدیل و تبدل گونه ها هست. این قسمت دوم. و قسمت سوم اینه که شما نقشه تبدیل و تبدل گونه ها رو به هم بگید، اون چیزی که معروفه به فرضیه درخت حیات، Tree of Life. این هم تا اندازه مختص داروینه، هرچند یک مقدار شبیه اون رو در کارهای لامارک هم میبینیم. پس اگر شما میگید داروین یه انقلابی رو به وجود آورده یا ادعای کلی اینه که یک انقلاب داروین داریم، کتاب داروین بسیار مهمه اما همه ایده های داروین انقلابی نیستن. بنابراین به دیدگاه یک مورخ علم که سابقه و پیوستگی رو در تاریخ علم مشاهده میکنه میبینه که بعضی از این ایده ها در کارهای دیگران هم سابقه داره و داروین از اونها تأثیر گرفته. اما اون ایده ای که مهمتر از همه است ایده انتخاب طبیعی. خب کتاب چاپ میشه در مجله تایمز، یعنی روزنامه تایمز اون وقت، یه مقاله چاپ میشه سراسر ستایش و مبالغه از این کتاب. مقاله بعداً معلوم میشه مال یکی از مدافعین و حامیان داروین به نام هاکسلیه. خب اما این فقط تنها مقاله‌ای نیست که به ستایش کار داروین میپردازه، مقاله های دیگری هم چاپ میشن اما یه جبهه مخالف هم داره و داروین خیلی مواظبه که ببینه این جبهه مخالف عکس العملش در مورد کتاب منشأ انواع چیه. این جبهه مخالف آدم هایی هستند که داروین به اونها ارادت زیادی داره. یکی از اونها جان هرشل. جان هرشل یه آدم به اصطلاح همه چیز دانه در اون قرن 19 هم، فیزیکدان هست، شیمیدان هست، عکاس هست، منجم هست و خیلی فیلسوف علم خوبی هم هست. یک کتابی داره، عنوان کتابش هست گفتار مقدماتی درباره فلسفه طبیعی. این کتابش به ادعای داروین یکی از دو کتاب تأثیرگذار بر روی خود داروین. داروین کتاب رو خیلی میخونه و یک جا در گویا اگه اشتباه نکنم در استرالیا این آقای هرشل رو میبینه، باهاش در مورد گونه ها حرف میزنه. این در زمانیه که هنوز به ایده انتخاب طبیعی و مکانیزم تبدیل و تبدل گونه ها نرسیده، ولی اونجا وقتی که با هرشل صحبت میکنه هرشل یه دفعه بهش میگه که آقا این مسئله گونه ها و منشأ گونه ها مسئله نیست که به آسانی حل شدنی باشه. عنوان این مسئله رو هرشل میذاره Mysteries of Mystery، سر الاسرار. داروین خیلی خیلی مواظبه به خصوص وقتی که کتاب چاپ میشه که این مسئله رو به گونه ای حل کنه که مورد رضایت این هرشل قرار بگیره. علاوه بر اون دو نفر دیگه هم هستن که داروین خیلی به نظرشون اهمیت میده. یکیش ویلیام هیول هست یا هیول که اون هم یک فیلسوف و مورخ علم مهم کمبریجی قرن 19 همه و اون هم دو تا کتاب داره تحت عنوان فلسفه علوم استقرایی و تاریخ علوم استقرایی و داروین میخواد نظر اون رو هم جلب کنه. و یکی از دیگر آدمی که به نظر مهم میاد استوارت میل، جان استوارت میله که داروین هرچند آمدانه، نه آمدانه بلکه غیر آمدانه، دلش میخواد اون هم بیاد طرف کارش. بنابراین وقتی متوجه میشه که میل خیلی از این کتاب تعریف میکنه خوشحال میشه. میل در واقع کاری که میکنه اینه که در کتاب نظام منطق خودش می نویسه که خب این فرضیه انتخاب طبیعی یا فرضیه‌ای که داروین در کتاب منشأ انواع خودش مطرح می کنه یک فرضیه بی نقص و مثال بی عیب و نقص از یک فرضیه مجاز در کار علمی است. و علاوه بر اون انتخاب طبیعی نه تنها یک علت حقیقی هست بلکه داروین ثابت می کند که انتخاب طبیعی اون کارهایی که ما ازش انتظار داریم رو واقعا انجام میده. و کار داروین این است در کتاب منشأ انواع که یک علم جدید استقرایی رو که با روش‌های قدما متفاوت است پایه‌گذاری می‌کنه. خب این برای داروین خیلی امیدوار کننده است. اما عکس العمل دو تا فیلسوف دیگه متأسفانه خیلی امیدوار کننده نیست. ظاهراً هیول که رئیس کتابخانه ترینیتی بوده و رئیس کالج ترینیتی مانع از این میشه که کتاب اوریجین رو برای کتابخانه ترینیتی بخرن و بزنن توی قفسه. هرشل ادعا میکنه که انتخاب طبیعی آش شل و قلم کاره. نامه که داروین می نویسه خیلی نشون میده که چقدر این عکس العمل برای داروین گرون تموم میشه. که آقا میگه که من شنیدم که آقای هرشل در مورد کتابم گفته که قانون انتخاب طبیعی قانون آش شل و قلم کاره. من هرچند نمیدونم دقیقا این به چه معناست، اما خیلی اهانت آمیز است و فی الواقع مایه شرمساری و خجالت منه. خب کتاب وقتی چاپ میشه دو تا نقل قول داره و جالبه کتاب منشأ انواع دو تا نقل قول از دو تا فیلسوفه، یکیش بیکنه و دیگریش هیواله. نقل قول از بیکن چرا آورده میشه؟ برای اینکه داروین حواسش هست میخواد بگه که من مثل کار بیکن به دنبال جمع آوری فکت ها و حقایق موجود در جهان هستم، خیلی شاید نظر پردازی نکردم. نقل قول دوم هیول، نقل قول دومی که از هیول نقل شده، یه جورایی میخواد بگه که اگر نظریه تلویحاً میخواد بگه اگر نظریه انتخاب طبیعی بتونه توضیح بده که چرا این گونه ها به هم تبدیل میشن، ما یک شکل توضیحی منسجمتر و جالبتر و اقتصادیتر نسبت به نظریه خلقت جداگانه داریم. این که شما بیاید بگید که خداوند هر موجودی رو در مکان خودش آفریده است به گونه ای که اون موجود با مکان خودش حد اکثر تطبیق رو داشته باشه در تقابل قرار میگیره با اینکه نه، شما بیاد یه موجود بیافرینید یا چند موجود اولیه بیافرینید ولی اینها در مرور زمان با محیط‌های گوناگون متفاوت خودشون وفق پیدا کنن. ادعای داروین با این نقل قول از هیول اینه که نظریه دوم یک نظریه منسجمتر از لحاظ توضیحی است. دیگه هر جا شما لازم نیست که خدا را فرض کنید بگی آها چرا این منقاره، این فنج در این جزیره خاص گالاپاگوس این شکل خاص رو داره، بیا بگی خب چون خداوند خواسته. انگار که اگر این کار رو بکنید برای هر فکتی، هر حقیقت مربوط به تاریخ طبیعی، شما باید اون فرضیه رو بیارید جلو و بگید خب بخاطر اینکه خداوند. اما در مورد انتخاب طبیعی نه، یک دسته حقایق دارید که با یه مکانیزم اون رو توضیح میدید. اما همین نقل قول وقتی که هرشل اون رو میبینه، داروین کتابش رو برای هرشل میفرسه و هرشل خیلی کتاب رو تحویل نمیگیره. داروین شروع میکنه به این که یه جورایی اونها رو قانع کنه. چجوری؟ خب وقتی که کارهای هرشل رو میبینید، میبینید که هرشل میگه که در روش شناسی علمی ما باید به دنبال، به عنوان دانشمند ما باید به دنبال علت حقیقی باشیم. اون واژه ورا کوزا یعنی علت حقیقی، واژه‌ای است که از نیوتن گرفته و میگه که کار دانشمند جستجو به دنبال علل حقیقی است. بنابراین اگر ما یک قراره که داروین اگر ادعا میکنه مکانیزم و سازوکار انتخاب طبیعی همون مکانیزم و سازوکار تبدل انواع و تبدیل انواع به یکدیگر انتخاب طبیعی، باید نشون بده که انتخاب طبیعی یک وراکوزا است یا یک علت حقیقی است. اما قیدی که هرشل برای علت حقیقی میذاره اینه که ما باید از علت حقیقی یک ادراک مستقیم یا حداقل یک ادراک به صورت تمثیلی یا موارد مشابه داشته باشیم. چجوری؟ مثالی که میزنه اینه که خب نیوتن میگه جاذبه علت حقیقی افتادن اجسامه. خب اگر قراره این جاذبه علت حقیقی باشه، من باید اون رو به صورت مستقیم ادراک کنم. یا اگر قراره که اون چیزی که باعث گردش حرکت سیارگان به دور خورشید در یک مدار بیضوی است جاذبه باشه، من اون رو احساس کنم، یا ادراک مستقیم یا در موارد مشابهش رو داشته باشم. پس چیه؟ میگه من سنگ رو میذارم توی فلاخون و اون رو تکون میدم، یا آتشگردان رو تکون میدم. وقتی که اون رو تکون میدم، حس میکنم که اون آتشگردان یه توسط یه نیروی به جانب مرکز چی؟ میاد. و این نیروی گردش رو من در این تناب احساس میکنم. بنابراین میتونم ادعا کنم که یه همچین نیروی یا شبیه همچین نیروی باعث گردش سیارات به دور خورشید باشه. خب حالا من در مورد، خب اگر بخوام که بگم که یک چیزی علت حقیقی است، باید چند تا کار رو انجام بدم. باید نشون بدم که اون علت حقیقی وجود داره، علاوه بر اون علت حقیقی قادر به توضیح پدیده هایی که من دارم ادعا می کنم هست، و ثالثاً انتخاب طبیعی واقعاً توضیح دهنده اون پدیده ها هست. چجوری؟ کاری که داروین میکنه اینه که بیاد بگه که در فصل اول منشأ انواع، بیاد بگه که ما یه چیزی داریم به نام انتخاب مصنوعی. انتخاب مصنوعی چیه؟ انتخاب مصنوعی همون کاریست که پرورش دهندگان کبوتر و سگ و گوسفند میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان اون صفاتی که دلشون میخواد به نظرشون ارزشمنده در یه موجود انتخاب میکنن، اون موجوداتی که واجد اون صفاتن رو با هم آمیزش میدن و انقدر این آمیزش ها رو تکرار میکنن تا اون صفت به نحو خیلی بارزی در نسل های پیاپی اون موجودات بروز کنه. نمیدونم کبوتر قبقب گنده میخوان یا کاکل زری میخوان، نمیدونم. اون انقدر کبوترهای اولیه رو پیدا میکنن که یه مقدار کاکلشون بلند باشه یا قبقبشون بلند باشه، بزرگ باشه، اونها رو با هم آمیزش میدن و بعد دوباره هی اونها رو انتخاب میکنن و به اصطلاح به یه نحوی تغییر شکل ایجاد میکنن در نسل‌های متفاوت. در مورد اسب‌ها همینطوره، در مورد سگ‌ها همینطوره، و این کاری بود که در انگلستان قرن 19 بسیار رایج بود. پس انگار وقتی که داروین فصل اول کتاب خودش رو در مورد انتخاب مصنوعی می نویسه، توجهش به این کار هرشل هست که میخواد بگه یک علت حقیقی وجود داره که ما اون یک ادراک مستقیم ازش داریم، و اون ادراک مستقیم ما در مورد انتخاب مصنوعی موجودات خودش رو به منصه ظهور می رسونه. ما به وضوح درمی کنیم که به عنوان یک پرورش دهنده میتونیم صفاتی خودمون رو انتخاب کنیم و این صفات رو در نسل‌های متوالی از موجودات خودمون، از دام‌های خودمون، از حیوانات اهلی که نگه می‌داریم متکثر کنیم. پس اینو می‌بینیم. حالا اگر این رو می‌بینیم، بریم سراغ طبیعت و بعد نشون بدیم که طبیعت هم مثل یک انتخابگر، یک پرورش دهنده است. پس این هم نقش تمثیل رو میبینید در کار داروین، هم نقش اون تکیه بر روی این که ما باید یه ادراک مستقیمی در مورد طبیعت داشته باشیم تا بتونیم اون علت حقیقی رو کشف کنیم. بذارید نقل قول داروین رو در مورد انتخاب طبیعی، انتخاب مصنوعی ببینید. خب اگه یه سری شما فرض کنید که یک سری آدم‌های وحشی رو در نظر بگیرید که این آدم‌های وحشی هیچ وقت به این فکر نیفتند که یه سری خصیصه‌هایی از موجودات، از والدین به بچه هاشون منتقل میشه. و در این حال این آدم ها یه سری موجوداتی داشته باشن، این احشامی داشته باشن که نگهشون داشته باشن، حالا ازشون شیر بخوان، گوشت بخوان، هر چیزی بخوان، کارشون اسب بخوان که بخوان بارشون رو این ور اون ور ببره. حالا اگر این موجودات در بعضی از این موجودات در برابر قحطی ها به اصطلاح مقاوم بودن و موندن و بچه دار شدن و بعد این بچه ها هی تغییر پیدا کردن، یه احساسی در این آدم ها به وجود میاد که خب همه این موجودات در برابر همه این عوامل به یکسان عمل نمی کنن. بعضیشون هستن که بهتر عمل میکنن و این بهتر عمل کردن در نسل های بعدی خودش رو نشون بود. خب اگر ما بیایم اونها رو گزینش بکنیم و با هم آمیزش جنسی بدیم و ازشون بچه گیری کنیم، میتونیم نسل هایی که در برابر این بلایا مقاوم هستن رو پرورش بدیم. خب این فصل اوله. فصل دوم، حالا اگر قراره که انسان با یه وقت محدودی بیاد جنبه های محدودی رو نگاه کنه و فقط مثلا دوم کبوتر یا نمیدونم پای سگ براش مهم باشه یا توان بدنی اسب براش مهم باشه که این صفت در نسل های بعدی حیوانات اهلی خودش بروز پیدا کنه، خب طبیعت که فقط یه صفت و دو صفت براش مهم نیست. علاوه بر این اگر انسان یه عمر محدودی داره برای اجرای اون انتخاب مصنوعی، طبیعت یه بستر خیلی خیلی، یه بازه زمانی خیلی 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 گسترده‌ای در حد میلیاردها سال داره تا اون گونه هایی که دلش میخواد به زبان استعاری به وجود بیاره. خب بعد نشون بدیم که آقا اصلا انتخاب مصنوعی یک نوع ضعیفی از انتخاب طبیعی است. اینی که شما دارید به صورت اگر انتخاب طبیعی نبود شما نمیتونستید انتخاب مصنوعی بکنید. و اینم یک کار جالب داروین در فصل دوم. خب با این حال اگر به کتاب منشأ انواع نگاه کنید، کتاب منشأ انواع میبینید که دو قسمته. یک قسمت اولیش، دو تا قسمت نامتناسب، قسمت اولیش معرفی نظریه است، قسمت دومش پرداختن به مشکلات نظریه است. کاری که تو قسمت دوم داروین میکنه و به ادعای میل و بسیاری از آدم ها یک شکل جدیدی از استدلال علمی رو به وجود میاره، اینه که داروین بیاد به حوزه های مختلفی که به نظر بی ربط میرسن نگاه کنه و بگه که اگر ما نظریه انتخاب طبیعی رو بپذیریم، اون نظریه به بهترین نحو این حوزه های مختلف رو توضیح میده و یک نوع یگانگی و وحدت و یک پارچگی به این حوزه ها میده. بنابراین شما نگاه میکنید که یک قسمتی از کار داروین اینه که بیاد راجب زمین شناسی، شواهد زمین شناسی تو کتاب منشأ انواع حرف بزنه. یه قسمتی از کار داروین اینه که بیاد راجع به فسیل ها حرف بزنه. یه قسمتی از کار داروین راجع به اینه که بیاد اندام های مختلف رو در گونه های مختلف با هم مقایسه کنه و نشون بده که بسیاری از اینها شباهت ساختاری با هم دارن. گونه هایی که به ظاهر بی ربط به هم میرسن، وال و انسان یا پرنده، به اون نشون بده که از لحاظ ساختاری مثلا یه جور شباهتی که بهش میگیم شباهت هومولوژیک بین اندامهای گونه های متفاوت وجود داره. و خب علاوه بر اون، یادتون باشه به اول داستان بریم سراغ جنین و میبینیم که در جنین ها هم اگر شما نگاه کنید، این عکسیست که از ارنست هکل گرفتیم، میبینی که جنین‌های مختلف از گونه‌های مختلف، حالا اینجا این مثلا ماهیه، این انسانه، شکل‌هایی که طی می‌کنن و مسیرهایی که طی می‌کنن خیلی شبیه هم. خب اگر قرار باشه که خداوند هر یک از اینها رو جداگانه در نظر گرفته باشه و خلق کرده باشه، اینو مقایسه کنید با اینکه نه یک گونه ای وجود داره و این گونه اولیه در اثر تکامل و شرایط محیطی به گونه های متکثر تبدیل میشه. انگار که فرضیه دوم این نوع شواهد متکثر در حوزه های متفاوت رو بهتر یک پارچه میکنه و بهتر توضیح میده. خب این موافق کار هرشل نیست، اما یه نقل قول از داروین، داروین میاد نظریه خودش رو با نظریه اتر مقایسه میکنه. خب ادعاش اینه این نظریه انتخاب طبیعی به خاطر اینکه حقایق رو در حوزه‌های متفاوت با هم جمع میکنه و توضیح میده، بنابراین نظریه قابل قبول و در نهایت درست است. و دقیقاً این ادعای هیوبل، یعنی انگار که داروین در کتابش با دوتا فیلسوف علم بازی میکنه، یه جاهایی میخواد بگه استدلال من یک استدلال کاملا هرشلیست، منم به دنبال علت حقیقی هستم، از طرف یه جاهای دیگه وارد این بحث میشه که خب اگر بخواید وارد دنبال علت حقیقی باشید نمیتونید هرشلی سفت و سخت باشید، باید برید دنبال این که نظریه شما حوزه های متفاوت رو به هم پیوند بده، و اگر یک نظریه ای داشتید که حوزه های متفاوت رو به نحو درست و به نحو شکیل به هم پیوند داد، اون یک نظریه قابل قبول. خب کتاب چاپ میشه، یه سری عکس العمل ها، هرشل دیگه هیچ وقت از این کتاب دفاع نمیکنه، هیوول هم نمیدونم اگه اشتباه نکنم داروین بهش یه نامه مینویسه و بعد میگه کتابو خوندی، هیوول هم یه جورایی زیر سیبیلی در میکنه، میگه بله من این رسیده به دستم ولی انگار فرصتی نمیکنم که در این مدت محدود به این کتاب با اهمیت من اون وقت خودش رو اختصاص بدم، انشاءالله کتاب رو میزمه در آینده اون رو خواهم خوند و جوابم رو به شما خواهم گفت، جوابی که هیچ وقت داده نمیشه. اما کتاب در حوزه تو این چند دقیقه آخر من فقط میخوام بگم که عکس العمل در برابر این کتاب چگونه بوده و به اصطلاح پاشنه آشیل این کتاب چی بود. میگم در حوزه عمومی کتاب خیلی مورد توجه قرار میگیره، ولی یه سری آدم ها هستن هم در طیف متعلهین و هم در طیف دانشمندان که در برابر این کتاب موضع میگیرن اما با انگیزه های متفاوت. در مورد دانشمندان میخوام بگم که بعضی از این دانشمندان واقعا انگیزه های علمی داشتن. چرا؟ دو تا نکته مهم در مورد نظریه انتخاب طبیعی در کتاب منشأ انواع و دو تا انتقاد اساسی ایناست. یک، همونطور که اشاره کردم داروین معتقد بود که وراثت یک نظریه‌ای که ازش دفاع میکرد تحت عنوان نظریه امتزاجی یا ترکیبی وراثت یا مخلوطی وراثت بود. آن این بود که صفات فرزندان متوسط صفات والدین. یعنی مثلا من اگه با یه خانم قد کوتاه تر از خودم که خیلی کوتاه مثلا 1.5 متر ازدواج کنم و من 1.70 که من هم قد بلند نیستم ولی بچه‌مون میشه 1.60. خب اگه شما این نظریه رو جدی بگیرید نتیجه طبیعی این نظریه چی خواهد بود؟ اینکه اگر گونه ها افرادشون با هم متفاوت باشه، حالا فرض کنید در مورد زرافه ها یه سری زرافه ها قدشون بلند باشه، گردن بلندی داشته باشن، یه سری زرافه ها گردن کوتاه، خب بالاخره همه زرافه ها که گردن بلند ندارن، اونی که مثلا گردنش 2 متر میاد با 1.7 آمیزش جنسی انجام میده بچهشون میشه 1.85. خب بچه اون میره با 1.7 آمیزش جنسی انجام میده بچه اون میشه چند؟ 1.60. بنابراین هی این میانگینه میاد تا به گونه ای که بعد از چند نسل تمام اون اختلاف اولیه‌ای که در جمعیت اولیه مشاهده میشه چی میشه؟ محو میشه. و شما یه جمعیت کاملا یک نواخت دارید. خب دیگه انتخاب طبیعی نمیتونه عمل کنه. شما در انتخاب طبیعی باید تنوع داشته باشید، باید تغییر داشته باشید. اینجا بود که داروین حرفی نداشت برای گفتن. در چاپهای بعدی کتاب رفته رفته داروین علارغم تمایل خودش به خاطر این انتقاد که توسط یه آدم معروفی به نام فلمین جنکینز مطرح شده بود، اومد و یه سری عناصر لامارکی رو وارد نظریش کرد. گفت که خب آره درسته، ولی محیط هم تأثیر داره و این محیط اگر تأثیر گذاشت در والدین و والدین یک صفتی رو اکتساب کردن، این صفت اکتسابی به صورت موروثی منتقل میشه به فرزندان و اولاد. این یه مانوری خلاف اون روحیه داروین، اون روحیه داروینی که آقا شما اصل انتخاب طبیعی است و اون چیزی که لامارک گفته غلط. این یه نکته. نکته دوم، کسی به نام تامسون که بعداً معروف شد به نام لورد کلوین، تقریباً در 1860 یه مقاله چاپ کرد که خیلی سر و صدا کرد. و اون این که گفت عمر زمین با توجه به محاسبات فیزیکی من حدود 100 میلیون ساله. خب اگر عمر زمین 100 میلیون سال باشه، خیلی خیلی زمان کوتاهی است برای انتخاب طبیعی بازه بسیار طولانی میخواد، چون خیلی کند عمل میکنه. اگر قراره این طیف وسیع از گونه هایی که ما امروز میبینیم و تعداد اون گونه ها انواعش رو به تقریبا بین 3 تا 7 میلیون گونه حد زدن، و انشاءالله ادعا اینه که در هر اگه اشتباه نکنم در هر ساعتی 3 تا گونه از بین میرن، در هر روز میشه 70 تا، در هر هفته 500 تا، و من محاسبه کردم اگه 5 میلیون گونه ما داشته باشیم، به امید و به حول و قوه الهی تا 200، یعنی تقریبا تا 199 سال و 364 روز اغلب گونه ها شرشون کم میشه از روی زمین و خب چند تا گونه ای که ما میخوایم باقی خواهند. بنابراین اگر گونه ها این تنوع رو داشته باشند، خب این تنوع زمان زیادی رو لازم داره و فیزیک به ما میگه که چنین زمانی وجود نداره. داروین در اینجا هم اون عنصر لامارکی رو دوباره وارد کار کرد تا به این منتقدین جواب بده. به ظاهر جواب قانع کننده ای نداشت، تا بعدن معلوم شد که خب اولا اشتباه محاسباتی کلوین در مورد عمر زمین کجاهاش، یعنی ببخشید کجاها کلوین در محاسبه عمر زمین اشتباه کرده، و ثانیاً مسئله وراثت به گونه ای که قدما ازش دفاع میکردن قابل قبول نیست و وراثت تا اندازه ای به صورت گسسته عمل میکنه. و اون نظریه که تحت عنوان نظریه امتزاجی یا ترکیبی یا blending theory of heredity مطرح بود، یک نظریه نادرست. خب من همینجا ختم میکنم به این نکته که کتاب داروین در حوزه خودش نموند. شما عکس العمل‌هایی که فلاسفه، شعرا، جامعه شناسان به کتاب داروین داشتن جالب توجهه و میبینید که در طیف وسیع از اونها این عکس العمل‌های مثبت رو ایجاد کرد. نمونه بارزش کارل مارکس بود. وقتی که کتاب چاپ شد، مارکس اون رو خوند، به شدت تحت تاثیر اون قرار گرفت و انگلز همکار و دوستش اصلا به مارکس نوشت که آقا این کتاب همون ایده های شماست، منتها به جای اینکه بر مورد طبقات اعمال بشه، طبقات در مورد موجودات و حیوانات اعمال شد. مارکس یک کتاب نوشت، کتاب اگه اشتباه نکنم چاپ سوم کتاب سرمایه خودش رو میخواست تقدیم کنه به داروین. یه نامه ای نوشت به داروین و گفت من میخوام این کار رو بکنم. داروین اشتباه گرفت نویسنده این نامه، گفت این کار رو نکن. این کار رو نکرد، ولی کتاب سرمایه با خط نوشته مارکس برای داروین ارسال شد. بعدها دانشمنده دیگه ای هم خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتن. شما اگه برید در با این خط میکنم که ادعای داروین این بود که وقتی این کتاب چاپ میشه تأمل درباره فلسفه شعله ور خواهد شد و به نظر من شعله ور هم شد، منتها با یه تأخیری. اما نکته بارز و نطفه های این شعله وری رو در کار تأثیر داروین بر فروید هم میبینید. وقتی که برید در وین میبینید اون کتابخانه‌ای که فروید داره، اون کتابی که جلب توجه میکنه و مرکز اون کتابخونه است، کتاب منشأ انباء. خیلی ممنون.